د کمخ لامل ل نشپاتی شو دا رپورت تاسو کولای شئ زمون په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وسم ورزو زمون همکار حمید حکیمی ته غبر دا رپورونه او همدا خبرونه تاسو ته په دری وړاندې کی. خره غلسته کې می صاحب
مرنون فرشته جان. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان شده. شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نخست خبرها، نصیر احمدی اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو ملل متحد میگوید وضعیت افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث‌های 57مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان است. آقای اندیشه پیش از آغاز این نشست در پیامی گفت که این نشست با ارائه گزارش والکرتور کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد آغاز خواهد شد که در این گزارش گزینه‌ها بر روند پاسخگویی موارد نقض حقوق بشر مورد بحث قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. مسئولان محلی طالبان در خوست میگویند درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی که امروز در ولسوالی زازه میدان این ولایت آغاز شده بود پایان یافت. سخنگوی حکومت طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت که این درگیری ها تلفاتی در پی نداشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. قرار است که اعضای حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا امروز گزارشی را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منتشر کنند. خبرگزاری رویترز نوشته است در این گزارش که پس از مدت‌ها انتظار به نشر می‌رسد، اداره رئیس جمهور جو بایدن به دلیل خروج پرهرج و مرج و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از آن افغانستان را ترک کردند که طالبان کنترل این کشور را دوباره به دست گرفتند. پیش از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در 26 ماه آگوست سال 2021 انفجار در مقابل میدان هوایی کابل رخ داد که در نتیجه 13 سرباز آمریکایی و ده ها افغان کشته و زخمی شدند. در گزارش مجلس نمایندگان آمریکا آمده که اداره ایالات متحده در 16 آگوست یک روز پس از به قدرت رسیدن طالبان درباره تخلیه غیر نظامیان از افغانستان تصمیم گرفت که به اساس گزارش خیلی ناوقت بود. این گزارش در نتیجه تحقیقات 3 ساله مایکل مککال رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده است. پیش از این اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهایش از افغانستان را به چالش کشید و برخی از سیاستمداران حزب دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از حزب جمهوری خواه را متهم کردند که با طالبان درباره خروج نیروهای آمریکایی صحبت کرده است. در حمله ناوقت دیروز اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این خبر را خبرگزاری دولتی صنایع سوریه صبح امروز نشر کرده است. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. بر اساس گزارش ها اسرائیل ناوقت دیروز به مناطق مرکزی سوریه حمله کرد که در نتیجه آن علاوه بر تلفات یک بزرگراه نیز در ولایت حما ویران شده است. اسرائیل در سالهای اخیر حملاتی را در داخل خاک سوریه انجام داده است که در بیشتری آن ارتش سوریه یا گروه‌های مورد حمایت ایران در این کشور را هدف قرار داده است. اما اسرائیل به ندرت درباره این حملات خود صحبت می‌کند. داشته‌های مهم این برنامه: مسئولان محلی طالبان در خوست میگویند درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی که امروز در ولسوالی زازه میدان این ولایت آغاز شده بود پایان یافت. بحث ها درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان در 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد حدود یک ساعت پیش آغاز شد. نصیر احمدی اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر شورای حقوق بشر ملل متحد پیش از آغاز این نشست گفت
موضوع افغانستان که از موضوعات عمده و کلیدی است که از امروز بعد از پیشین ساعت 3 با ارائه گزارش آقای والکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر آغاز میشه.
حکومت ایران امروز 6 زندانی از جمله یک افغان را اعدام کرد. رادیو آزادی به یک نوار صوتی این افغان که پیش از اعدام شدنش به مادرش فرستاده دست یافته است.
مادر جان عذر میخواهم، خداوند مهربان است. مادر برایم دعا کنید، خداوند پاک آخرت ما را به خیر کند. آخرت بهتر از این دنیاست.
و ادامه ممنوعیت ورزش زنان در افغانستان، زنان ورزشکار چگونه به تمرینات خود ادامه میدهند؟
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد. حالا رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 است. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست میگوید درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در روستای پروسای خوست در زازه میدان از امروز پایان یافته است. او بر رادیو آزادی گفت این درگیری که ساعت 1 پس از ظهر امروز آغاز شد تلفاتی را در پی نداشته است. اما یک منبع از نیروهای محلی طالبان در خوست مدعی است که یک سرباز طالبان در این درگیری کشته شده و شماری از سربازان پاکستانی مورد هدف گلوله هاون قرار گرفتند. اما بخش رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که یک سرباز پاکستانی در این درگیری کشته شده است. همکارم خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت خوست از پایان درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان خبر می‌دهند. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، روز دوشنبه 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این درگیری که در پاسخ به حمله شب گذشته نیروهای پاکستانی ساعت 1 پس از چاشت دوشنبه صورت گرفته بود پایان یافت. او به رادیو آزادی افزود
لیکن حال وضعیت بیشی نرمال ده است نشته شبه ورند شاخه یو بجه که
اکنون وضعیت کاملا نرمال است. نزدیک به یک بجه تبادله شلیک ها صورت گرفته بود که در پاسخ به حمله نیروهای پاکستانی بود که بالای نیروهای امارات شلیک کرده بودند. اکنون جنگ به پایان رسیده است و تلفات ندارد.
خطرم است شی و تلفات دنان روزی نشته.
اما یک نیروی محلی طالبان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست ادعا می کند که یک تن از نیروهای طالبان در این درگیری کشته و شماری از سربازان پاکستانی مورد هدف مرمی هاون قرار گرفتند. او بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت
در این رویداد در ولسوالی زازی میدان یک سرباز طالب شهید شده است و مرمی هاون به 12 یا 13 سرباز پاکستان که آمارشان را دقیق نمی دانم اصابت کرده است.
این در حال است که بخش رادیو مشعل رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که در این درگیری که به پایان رسیده یک سرباز پاکستانی کشته شده است. گفتنی است در این درگیری از سلاح‌های سنگین استفاده شده و طالبان نیروهای کمکی را با تانک از کابل به خوست انتقال داده بودند. بر اساس گزارش‌ها مردم از روستاهای پلوسه و ستوان در ولسوالی زازی میدان خوست به خاطر درگیری‌های شدید مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند و مشخص نیست که پس از درگیری به خانه‌هایشان برگشتند یا نه. این در حال است که ناوقت شب یکشنبه درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان همچنان صورت گرفته بود که به گفته مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست در این درگیری یک تن کشته و 3 تن به شمول یک زن زخمی شدند. اما 2 تن از باشندگان محل به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته شده است. پس چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و ملیشه‌های پاکستانی در ولسوالی زازی میدان به خاطر ایجاد یک پوسته امنیتی از سوی نیروهای طالبان با هم درگیر شدند.
همکارم خجسته کبیری بود که آخرین جزئیات درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان را ارائه کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
آنگونه که در خبرها گفتیم، بحثها درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان در 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو حدود یک ساعت پیش آغاز شد. نصیر احمدی اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، پیش از آغاز این نشست گفت گزارش ویژه درباره وضعیت بشری افغانستان در این نشست را خواهد شد. این نشست در حال برگزار می شود که حکومت طالبان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری به نقض گسترده حقوق بشر متهم است. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده است.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، میگوید که امروز در 57 نشست این شورا در مورد وضعیت بشری افغانستان بحث خواهد شد. آقای اندیشه در یک ویدیویی که در صفحه اکس نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر کرده، در این مورد میگوید:
موضوع افغانستان یکی از موضوعات عمده و کلیدی است که از امروز بعد از پیشین ساعت 3 با ارائه گزارش آقای والکر ترک، کمیسار عالی حقوق بشر، آغاز میشه که به این گزارش گزینه ها و روند پاسخگویی نقض حقوق بشر بررسی خواهد شد. در جریان این شورا همچنان گزارش UPR افغانستان بررسی و تصویب میشه و همچنان ماموریت آقای دنت در جریان این شورا تمدید خواهد شد.
آقای اندیشه میافزاید که 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه 9 سپتامبر آغاز می شود و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. در همین حال انتظار می رود که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان که طالبان سفر او به افغانستان را منع کردند، گزارش خود را ارائه کند. در بخش اول این گزارش که یک نسخه آن از پیش منتشر شده است، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار بحرانی و حساس توصیف شده و طالبان متهم شدند که روز به روز محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند. در این گزارش همچنان به موارد مختلف حقوق بشری همه افراد در افغانستان اشاره شده است. از سوی دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه از شورای حقوق بشر خواسته است که به صورت فوری یک نهاد مستقل تشکیل دهد تا تمام نقض‌های حقوق بشر در گذشته و حال در افغانستان بررسی شود. در ادامه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، آمده که طالبان به طور سیستماتیک حقوق اساسی مردم در افغانستان را نقض کرده و این شورا باید شواهد این گونه نقض‌ها را بررسی و ثبت کند و همچنان از حساب‌دهی در این خصوص حمایت کند. این نشست در حال برگزار می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. به تازگی حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت‌های بیشتر بر زنان اعمال می‌کند، به تاریخ 21 آگوست اعلام و قابل اجرا خواند که واکنش‌های زیاد را به دنبال داشت. در این قانون پوشیده بودن چهره و تمام بدن زن الزامی خوانده شده و صدای زنان نیز عورت عنوان شده است. اما شماره از فعالان حقوق زنان، عالمان دین، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و کشورها آن را محکوم کردند و به عنوان سیاست محدود کننده برای زندگی عمومی زنان خواندند. با آنکه حکومت طالبان بر تطبیق این قانون تاکید کرده، اما برخی از زنان افغان و فعالان در داخل و خارج از کشور از این شورا و از کشورها می خواهند که فشارها بر طالبان را افزایش دهند تا طالبان مجبور شوند که حقوق زنان را رعایت کنند و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را لغو کنند. یک زن باشنده ولایت لوگر که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
خواستم از جامعه بین‌المللی این است که باید با طالبان صحبت کنند یا آنها را مجبور کنند که این قانون جدید محدود کننده بر زنان لغو شود. همین کشورها و سازمان‌ها هستند که می توانند به هزاران نوشت بر طالبان تحریم های وضع کنند، آنها را مجبور کرده و یا بر آنها فشار بیاورند.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان در جرمنی، برادی آزادی می گوید: این در حالی است که حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و بر کار زنان نیز ممنوعیت وضع کردند و در کنار آن ده ها محدودیت بر فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان وضع شده است. ریچارد بنت در سیومین گزارش خود در 56مین نشست شورای حقوق بشر گفته بود که طالبان حداقل 52 فرمان محدود کننده را در پیمان به حقوق و کارکردهای زنان و دختران صادر کردند.
پیش از آغاز این نشست با فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر گفتگو کردم. نخست از او پرسیدم که ارزیابیش از این گزارش ریچارد بنت در پیوند با وضعیت حقوق بشری افغانستان چیست؟
گزارشی که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت افغانستان امروز به شورا ارائه کرده، وضعیت را مشابه به چیزی توصیف میکنه که نهادهای حقوق بشری در 3 سال گذشته گفتند. به شکل کلی چیزی که در جون امسال هم گزارشگر ویژه گفت که در افغانستان به خاطر محدودیتایی که بر حقوق اساسی زنان وضع شده، اپراتور جنسیتی فعلا داره اتفاق میافتند. طالبان یک بخش کلان مسئول تمامی اینا هستند. قانون جدید و معروف نهی از منکر که تقریبا 2 هفته پیش تصویب شده، آخرین لایه‌هایی از حریم خصوصی شهروندان افغانستان را هم داره نقض میکنه. شما در قانون جدید میبینین که چقدر محدودیت‌های بیشتر بر حجاب زنان، حجاب مردا، حتی نحوه تراشیدن ریش، نحوه عموم استایل موی مردها، حتی عنوان و توصیف شده. وضعیت یک وضعیت بحرانی است و با مو خاطر است که دیدبان حقوق بشر امروز هم یک اعلامیه نشر کرده و تمامی خواست ما این جلسه شورایی است که یک مکانیزم پاسخگویی بر افغانستان ایجاد کنه.
آنچه که من ارزیابی کردم و یک قسمت های گزارش را خواندم، بعضی راهکارا ارائه شده برای پاسخگو قرار دادن طالبان. با توجه به سیاست های سخیرانه طالبان، راهکارا ارائه شده در این گزارش برای پاسخگو قرار دادن طالبان چقدر کارایی خواهد داشت؟
ببینین، خب خیلی سخت است که بگوییم چقدر میتونیم طالبان را عوض بکنیم یا چقدر میتونیم که در داخل افغانستان چیز برای مردم افغانستان عوض بکنیم. یک سری راهکارها را حقوق بین الملل پیشنهاد میکنه، یک سری مکانیزم ها فعلا وجود دارن که امکان از این که قدرت های حاکمی مثل طالبان را که فعلا 3 سال از افغانستان قدرت به دست دارن را پاسخگو قرار بدن. مثلا محکمه جزای بین الملل است، محکمه بین المللی عدالت هست. در کنار از یک از چیزایی که نیاز است، شورای حقوق بشر به عنوان شورایی که ماموریتش رسیدگی به بحران‌های حقوق بشری در سطح دنیا هست، این است که در وضعیت‌های مشابه وقتی یک مکانیزم یا یک ساختار ایجاد کرده برای از اینکه نقص‌های حقوق بشری که اتفاق می‌افتند مستندسازی شود، این اسناد حفظ و جمع‌آوری شوند و در کنار از او کسایی که مسئول هستند شناسایی شوند. یکی از راه‌هایی که طالبان میتونن پاسخگو قرار داده شوان از طریق شورای حقوق بشر است که ما فکر میکنیم زمانش هست که شورای حقوق بشر این مکانیزم برای افغانستان ایجاد بکنه.
چی ابزارهای دیگری برای تحت فشار قرار دادن طالبان وجود دارد که تا هنوز جامعه جهانی و ویژه ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از آنها استفاده نکردند؟
یکی از راهکارهایی که حداقل در چند ماه گذشته روش بحث شده و از یکی از موضوعاتی بوده که دیدبان حقوق بشر خیلی گسترده در چند ماه گذشته در موردش صحبت کرده و برش دادخواهی کرده، محکمه بین‌المللی عدالت است. افغانستان در سال 2003 کنوانسیون من رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرده. طالبان با وجودی که به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشدن، ولی به این معنا نیست که هیچ مسئولیتی ندارن.
مقامات سوریه میگویند که در نتیجه حمله اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این بر اساس گزارش ها بیشتر نیروهای دولتی و گروه های طرفدار ایران در سوریه هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. جاوید فیضی این موضوع را دنبال کرده.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد که اسرائیل روز گذشته شهر مسیاف در ولایت حما در سوریه را بمباران کرد. بر اثر این حملات یک جاده ویران شده و تعداد زیاد مردم نیز کشته شدند. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری دولتی سوریه پیش از این روز یکشنبه اعلام کرده بود که برخی از اهداف نظامی مورد حسابات قرار گرفته است. همزمان خبرگزاری رویترز نوشت که در این حملات یک مرکز تحقیقات تولید سلاح‌های کیمیایی که متخصصان ایرانی با آن همکاری می‌کنند هدف قرار گرفت. اتهامی که مقامات ایرانی روز دوشنبه آن را رد کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. این مرکز غیر دولتی همچنین گفته است تا 3 ساعت دست کم 4 حمله هوایی به منطقه مسیاف صورت گرفته و از وقوع آتش سوزی در منطقه حیرباس بر اثر این حملات خبر داده است. اسرائیل در سالهای اخیر حملات را در داخل خاک سوریه انجام داده است که در بیشتر آن اردوی سوریه یا گروه‌های مورد حمایت ایران در این کشور را هدف قرار داده است، اما به ندرت در مورد این حملات خود صحبت می‌کند. منطقه مسیاف در سالهای اخیر چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سال گذشته یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی اعلام کرد که ایران به دنبال کنترل صنایع نظامی سوریه است. از آغاز جنگ در غزه حملات اسرائیل در مناطق در سوریه افزایش یافته و مناطقی که گفته می شود محل حضور شبه نظامیان وابسته به ایران یا ملیشه‌های مستقر در نیروهای مدافع هوایی سوریه هستند بارها هدف قرار گرفتند. ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یکی از افسران نیروی هوایی این سازمان نظامی به نام احمد رضا افشاری در حمله هوایی در سوریه مجروح شده و پس از آن جان باخته است. امسال در اوایل ماه اپریل با حمله به کنسولگری ایران در دمشق که اسرائیل مقصر آن اعلام شد، چند تن از نظامیان ایرانی از جمله محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. در پاسخ به این حمله ایران در نیمه شب 23 اپریل با طیاره‌های بی سرنشین و راکت به اسرائیل حمله کرد.
بیشتر از خبر،
ممنون که با رادیو آزادی هستید. 6 زندانی به شمول یک افغان امروز در زندان مرکزی زاهدان ایران اعدام شدند. وبسایت حالوش ایران گزارش داده که نور محمد مرزهی شهروند افغانستان 2 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر از مرز ملک زابل مربوط به ولایت سیستان و بلوچستان بازداشت شده بود. در نوار صوتی که یک منبع معتبر از مکالمه تلفنی نور محمد نورزهی با خانواده‌اش بعد از دسترس رادیو آزادی قرار داده شنیده می شود که او قبل از اعدام با خانواده‌اش برای آخرین بار صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان‌های حقوق بشری از افزایش اعدام در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، ایران به روز دوشنبه حکم اعدام 6 زندانی به شمول یک افغان را در زندان زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان آن کشور اجرا کرد. خبرگزاری حالوش ایران روز دوشنبه 9 سپتامبر در گزارش گفته که این 6 زندانی روز شنبه به هدف اجرای حکم اعدام به زندان‌های انفرادی منتقل شده بودند. در این گزارش آمده که شهروند اعدام شده افغانستان نور محمد نوری یا نورزایی از ولایت نیمروز 2 سال پیش در مرز میلک زابل مربوط زاهدان ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به همین جرم محکوم به اعدام شده بود. در نوار صوتی که یک منبع معتبر از مکالمه تلفنی نور محمد نوری با خانواده‌اش به دسترس رادیو آزادی قرار داده شنیده می شود که او قبل اعدام با خانواده‌اش برای آخرین بار صحبت کرده است. این یک بخشی از این مکالمه تلفنی است.
مادر جان، عذر می‌خواهم. خداوند مهربان است. مادر، برایم دعا کنید. خداوند پاک آخرت ما را بخیر کند. آخرت بهتر از این دنیاست. مرگ حق است. چه امروز باشد چه فردا، یکی به مریضی و یکی به حادثه و یکی به پای دار می‌میرد. خداوند برای من اعدام را نوشته است. دیگر چه بگویم مادر جان؟ برایم دعا کنید و حق خود را بر من ببخشید.
در همین حال منابع در ولایت نیمروز بر رادیو آزادی تایید می‌کنند که جسد او روز دوشنبه به این ولایت منتقل شده است. از سوی هم خانواده برخی از زندانیان افغان در ایران محکوم به اعدام هستند، نگرانند که موقع اعدام عضو زندانی خانواده‌شان فرا برسد. یکی از نزدیکان یک زندانی افغان که در اصفهان ایران محکوم به اعدام است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی می‌گوید:
برادر من دیشب دیروزم راش گپ زدیم، دیشب کنه دیروزم راش گپ زدیم، همو نگران هستم، ما نگران هستیم، نه والا کسی کاری نتانسته کرده. چند دل ما به هم انتقال زندانی ها خوش بود که او هم خوبی که طالبایش پرسان نکرد که انتقال میشه اینا نمیشه. هر روز ما منتظر هستیم، هر روز جلو خبر طلوع ما نشستیم که ببینیم که میای زندانی ها را انتقال میده، که بلکه خدا کمک کنه که برادرم بقیه ادامه افغانی اونا هم انتقال بشه.
اختر راسخ آگاه حقوقی بر رادیو آزادی میگوید که اعدام انسان‌ها خلاف قوانین و حقوق بشر است.
در ایران اعدام یا انسان ها را به دار آویختن و به اعدام کشیدن از ادرس قانونیت بشریت ای ظالمانه هست، ناروا هست و بشر حتی تایید نمی کنه که انسان ها با اساس جرم به دار آویخته شود و یا به اعدام محکوم شود.
این در حال است که پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در ماه آگوست سال روان حکومت ایران 100 تن را اعدام کرده است. بر اساس گزارش این سازمان در میان اعدام شدگان 11 شهروند افغان، 8 بلوچ و 9 شهروند کرد شامل هستند. بر اساس این آمار شمار اعدام‌هایی که در 8 ماه نخست سال جاری توسط جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده دست کم به 402 مورد رسیده است. افزایش اعدام‌ها در ایران با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است و این سازمان‌ها از ایران خواستند که این روند را متوقف کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از ورزشکاران زن و باشندگان کابل اظهارات اخیر مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر جایز دانستن ورزش زنان در پارک‌های جداگانه را فریب‌دهنده می‌خوانند. فائزه ابراهیمی در این گزارش با برخی زنان صحبت کرده است.
در حالی که مقام های کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان ورزش زنان را در پارک های جداگانه با رعایت حجاب اسلامی را جایز می خوانند، برخی از ورزشکاران زن و باشندگان شهر کابل این اظهارات را عوام فریبانه می خوانند. آنان می گویند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان نیز آنها جدا از مردان و رعایت حجاب اسلامی در مکان های مناسب ورزش می کردند. نگین عظیمی ورزشکار زن و باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
قبلا هم ورزش می کردیم، از مردان مکانهای ورزش ما جدا بود، اما با آمدن دولت فیلی محدودیت های همه جانبه بر خانم ها ورزش و کار وضع شده و حالا بدون مردان از خانه بیرون شدن مشکل است.
یک بانوی دیگر و عضو تیم ملی تکواندو که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود می گوید که آرزو داشت که به نمایندگی از افغانستان در میدان‌های بین‌المللی بازی کند، اما به خاطر محدودیت‌های طالبان آرزوهای او ناتمام ماند.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت تیم ملی افغانستان رو داره هستم، ولی متاسفانه با آمدن طالبان نتانستیم که ادامه تحصیل ورزش دهیم و همچنان که طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت ها را مسدود کرده است. ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
سحر باشنده شهر کابل در این مورد میگوید
اگر ما قبلا هم ورزش یا دیگر فعالیت ها را انجام میدادیم از مردها جدا بودیم و اوقاتش نیز متفاوت بود، اما حالا چرا طالبان در هر موضوع زنان را محکوم می کنند؟
این در حالی است که احمدالله وسیق رئیس کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش در کنترل حکومت طالبان گفته که ورزش برای مرد و زن مهم است و زنان می توانند با رعایت حجاب اسلامی در پارک های جداگانه که از سوی شاروالی کابل تأسیس می شود ورزش کنند. روز شنبه 7 سپتامبر در یک نشست خبری گفته که شاروالی کابل روی پلان کار می کند که در بعض نقاط شهر کابل پارک های ویژه زنان را تأسیس کند، اما نعمت الله بارکزه سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد داشتن چنین پلان ابراز
ابراز بیخبری میکند. این سخنان در حال بیان شده که اخیراً با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن الزامی دانسته شده و صدای آنان نیز عورت عنوان شده است. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران افغان به شمول ورزش و رقابت ها از فعالیت در بخش های مختلف اجتماعی منع شدند. پیش از این به شمول کمیته بین المللی المپیک، نهادهای مختلف از طالبان خواستند که هرچه عاجل محدودیت های وضع شده علیه زنان را بردارند و با آنها به گونه مسئول اجازه ورزش را بدهند. سازمان نظارت از حقوق بشر در ماه اپریل سال روان با نشر یک گزارش از کمیته بین المللی المپیک خواسته بود که به خاطر محدودیت طالبان در برابر ورزش زنان، کمیته ملی المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از اشتراک در مسابقات محروم کند.